تراک 101 صفحه 393. و من قال سأنزل مثل ما انزل الله. ظاهر این جمله حکایت سخنی است که گفته شده، یعنی میرساند که کسی این حرف را قبلا گفته و غرضش هم از آن استهزا به قرآن کریم بوده، به دلیل اینکه وعده داده که مثل آنچه را که خدا نازل کرده نازل خواهم کرد و نگفته مثل آنچه را که محمد صلی الله علیه و آله میگوید خواهم گفت، و نیز نگفته به زودی خواهم آورد برای شما مثل آنچه که محمد آورده. مفسرین دیگر هم این معنا را قبول دارند که آیه مورد بحث حکایت حرفی است که در خارج زده شده. چیزی که هست بعضی از مفسرین آن را اشاره گرفتند به قول آن کسی که گفته لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، پاورقی یکم، و بعضی دیگر آن را اشاره به قول عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح گرفته که گفته بود من مانند آنچه خدا به محمد فرستاده فرود می آورم، و گفته است که آیه شریفه در مدینه نازل شده، و بعضی چیز دیگری گفتند. و اشکال ما به آنان این است که ظاهر آیه با هیچ یک از این حرف ها انطباق ندارد، برای اینکه ظاهر آیه مورد بحث این است که شخصی وعده داده که من به زودی مثل آنچرا که خدا نازل کرده نازل می کنم، به خلاف آیه لو نشاؤ که وعده به آینده نیست بلکه کلامیست مشروط، و همچنین به خلاف کلام عبدالله که به فرضی هم روایتش صحیح باشد و در صحت آن اشکالی نباشد، اخبار از امریز حالی و واقع شدنی، نه وعده به آینده. پاورقی 1 سوره انفال آیه 31. ادامه متن. و به هر حال جمله مزبور حکایت از کلامی می کند که بعضی از مشرکین از باب استکبار بر خدای تعالی گفتند، و اگر لفظ من را در اینجا تکرار کرده و در جمله او قال اوهی الیه تکرار نکرد و نفرمود و من قال، برای این است که گرچه ظلم های مذکور در آیه 3 قسم است، ولیکن از یک نظر دیگری 2 قسم ظلم است. قسم اول خاضع نشدن در برابر پروردگار و منقاد نگشتن نسبت به امر اوست که اول و دوم از آن سه ظلم از این قسمت، و قسم دوم علاوه بر خاضع نشدن استکبار ورزیدن نسبت به او و به آیات اوست. ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت. لفظ غمر در اصل لغت به معنای پوشانیدن و پنهان کردن چیزی است به طوری که هیچ اثری از آن آشکار نماند، و لذا آب بسیار زیادی را که ته آن پیدا نیست و همچنین جهالت دائمی و نیز گرفتاری و شدتی را که احاطه به انسان داشته و از هر طرف راه نجات از آن مسدود باشد غمر میگویند. و در آیه مورد بحث به همین معنای آخری است. و کلمه هون و هوان به معنای ذلت است، و بستیت گرچه معنایش روشن است الا اینکه در اینجا مقصود از آن معنای کنایه آن است، که البته به اختلاف موارد مختلف می شود. مثلا بستگید در یک شخص توانگر به معنای بذل و بخشش مال و احسان به مستحقین است، و بستگید در یک زمامدار قدرت بر اداره امور مملکت است بدون اینکه مزاحمی در کارش باشد، و بستگید در یک مأمور و مجری دستور دولت درباره یک مجرم به معنای زدن و بستن و شکنجه کردن آن مجرم است. بنابراین بستیت ملائکه به معنای شروع به عذاب گناهکاران و ستمگران است، و از ظاهر سیاق آیه به دست می آید آن کاری که ملائکه بر سر ستمگران در می آورند همان چیزی است که جمله اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون آن را بیان و حکایت می کند، چون این جمله حکایت قول ملائکه است نه قول خدای سبحان، و تقدیر آن این است که ملائکه به آنان می گویند جانتان را بیرون کنید، و این کلام را در هنگام گرفتن جان آنان میگویند، و به طوری سخت جانشان را میگیرند که در دادن جان عذاب دردناکی را میچشند. این عذاب جان دادن ایشان است، هنوز عذاب قیامتشان در پی است، همچنان که فرموده و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. پاورقی 1. پاورقی 1. و در پی ایشان برزخی است تا آن روز که مبعوث شوند. سوره مؤمنون آیه 100. ادامه متن. پس معلوم شد که مراد از الیوم روز در جمله الیوم تجزونه روز فرارسیدن مرگ است که در آن روز عذاب دردناکی جزا داده می شوند. همچنان که مقصود از برزخی که در آیه سابق و ذکر بود همان روز است. و نیز معلوم شد که مراد از ظالمین کسانی هستند که یکی از آن سه گناه را که خداوند آنها را از شدیدترین ظلم ها دانسته مرتکب شوند و آن سه گناه عبارت بود از دروغ بستن بر خدا، ادعای نبوت به دروغ و استهزاء به آیات خداوندی. شاهد بر این که مراد از ظالمین مرتکبین همین ظلم های مذکور در آیه می باشند این است که سبب عذاب ظالمین را یکی قول به غیر حق دانسته و خود واضح هست که این کار همان کسانی است که به دروغ به خدا افترا می‌بندند و شرکایی به او نسبت داده و یا حکم تشریعی و یا وحی دروغی را به او نسبت می‌دهند و دیگر استکبار از پذیرفتن آیات خدا که کار همان کس است که گفته بود سأنزل مثل ما انزل الله. امری که در جمله اخرجوا انفسکم است امری است تکوینی، زیرا به شهادت آیه و انه هو امات و احیا پاورقی یکم مرگ انسان مانند زندگیش در اختیار خود او نیست تا صحیح باشد به امر تشریعی مأمور به بیرون کردن جان خود شود. پس امر به این که جان خود را بیرون کنید امری تکوینی است که ملائکه یکی از اسباب آن است. حال با اینکه جان آدمی در اختیار خودش نیست و با اینکه اصولا روح از جسمانیات نیست تا در بدن مادی جای گیرد، بلکه همانطور که در بحث علمی جلد اول این کتاب صفحه 527 گذشت سنخ دیگری از وجود را داراست که یک نحوه اتحاد و تعلق به بدن دارد، چرا فرمود جانهایتان را از بدن بیرون کنید؟ جوابش این است که این تعبیر استعاره به کنایه است و منظور از آن قطع علاقه روح است از بدن و معنایش این است که ای پیغمبر، ای کاش این ستمکاران را می دیدی در آن موقعی که در شدائد مرگ و سکرات آن قرار می گیرند و ملائکه شروع می کنند به عذاب دادن ایشان در قبض روحشان و به ایشان خبر می دهند که بعد از مرگ هم در عذاب واقع شده و به کیفر قول به غیر حق و استکبار از آیات خداوند دچار هوان و ذلت می گردند. پاورقی یک و همانا او می میراند و زنده می کند. سوره نجم آیه 44. ادامه مد ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن. کلمه فرادا جمع فرد و به معنای هر چیزی است که از یک جهت منفصل و جدای از غیر خود باشد و در مقابل آن زوج قرار دارد که به معنای چیزی است که از یک جهت با غیر خود اختلاط داشته باشد. دو کلمه وتر و شف نیز از جهت معنا بیشباهت به فرد و زوج نیسته، چون کلمه وتر به معنای چیزی است که منظم به غیر خود نباشد و کلمه شف به معنای هر چیزی است که با غیر خود منظم باشد. تخویل به معنای دادن مال و یا هر چیز دیگری است که قوام زندگی آدمی به آن و تصرف و تدبیر در آن است و مراد از شفعا خدایانی هستند که مشرکین آنها را در مقابل خدا معبود خود می گرفتند و آنها را می پرستیدند تا شاید در نزد خدا شفاعتشان کنند و از این راه شرکای خدا در آفرینش شمرده شدند. این آیه شریفه خبر از حقیقت زندگی انسانی در نشأت آخرت می دهد. آن روزی که با مردن بر پروردگار خود وارد شده و حقیقت امر را دریافته می فهمد که او فقط مدبر به تدبیر الهی بوده و خواهد بود و جز خدای تعالی چیزی زندگی او را اداره نمی کرده و نمی کند و هرچه را که خیال می کرده که در تدبیر او مؤثر است، چه اموالی که وسیله زندگی خیش می پنداشته و چه اولادی که یار و مددکارش خیال می کرده و چه همسران و خیشاوندان که پشت و پناه خود می دانسته، هیچ کدام در تدبیر زندگی او اثر نداشته و پندار وی خرافه‌ای بیش نبوده. همچنین شفاعت خواهی از اربابی بجز خدا که به شریک قرار دادن برای خدا منجر می شد سراسر پندار بوده است. آری، انسان جزئی از اجزای عالم است که مانند همه آن اجزا در تحت تدبیر الهی متوجه به سوی غایتی است که خدای سبحان برایش معین و مقدر کرده و هیچ موجودی از موجودات عالم دخالت و حکومت در تدبیر امور او ندارد. و اسبابی هم که بر حسب ظاهر مؤثر به نظر می رسند آثارشان همه از خدای تعالی است و هیچ یک از آن اسباب و علل مستقل در تأثیر نیست. اما چه باید کرد که انسان وقتی در برابر زینت‌های ظاهری و مادی زندگی و این علل و اسباب سوری قرار می‌گیرد، یک بار دل به آن لذایذ داده و تماماً به آن علل و اسباب تمسک می‌جوید و قهرن در برابر آنها خاضع گشته و همین خضوع او را از توجه به مسبب الاسباب و خالق و به وجود آرنده علل باز می‌دارد و به تدریج آن اسباب را مستقل در تأثیر می‌پندارد، به طوری که دیگر هیچ همی برایش نمی‌گذارد جز اینکه با خضوع در برابر آنها لذایذ مادی خود را تامین کند و همه عمر خود را به سرگرمی با این اوهام سپری ساخته و به کلی از حق و حقیقت غافل بماند، همچنان که فرموده و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، پاورقی یک، و نیست این زندگی دنیا جز لهو و بازیچه، سوره عنکبوت آیه 64. ادامه مد: آری، این آن حقیقتی است که قرآن پرده از روی آن برداشته و به عبارات مختلفی آن را به بشر گوشزد نموده، از آن جمله در آیه نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، پاورقی یکم، فرموده که وقتی انسان از حالت بندگی بیرون رفت، قهرن پروردگار خود را فراموش میکند و همین فراموش کردن خدا باعث میشود که خودش را هم فراموش کند و از حقیقت خود و سعادت واقعیش غافل بماند. ولیکن همین انسان وقتی با فرارسیدن مرگ جان از کالبدش جدا شود، ارتباطش با تمامی علل و اسباب مادی قطع می گردد، چون همه ارتباط آنها با بدن انسان می باشد و وقتی بدنی نماند قهرن آن ارتباط ها نیز از بین خواهد رفت و آن وقت است که به عیان می بیند آن استقلالی که در دنیا برای علل و اسباب مادی قائل بود خیالی باطل بوده و با بصیرت تمام می فهمد که تدبیر امر او در آغاز و فرجام به دست پروردگارش بوده و جز او رب دیگری نداشته و مؤثر دیگری در امورش نبوده است. پس این که فرمود ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اولا مره، اشاره است به حقیقت امر و جمله و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، بیان بطلان سببیت اسباب و علل است که انسان را در طول زندگیش از یاد پروردگارش غافل می سازد. و اینکه فرمود لقد تقطع بینکم و زلنکم ما کنتم تزعمون، علت و جهت انقطاع انسان را از اسباب و سقوط آن اسباب را از استقلال در سببیت بیان می کند و حاصل آن بیان این است که سبب آن انکشاف بطلان پندارهایی است که آدمی را در دنیا به خود مشغول و سرگرم می کرده. آری، حقیقت امر برای او روشن می شود که این اسباب اونها می بیش نیستند که آدمی را به خود مشغول کرده و آدمی آنها را دارای سببیت و اثر مستقل پنداشته. پاورقی یک: خدا را فراموش کردند، پس خداوند هم در عوض خود آنان را از یاد خودشان برد، ایشان همانا فاسقانند، سوره حشر آیه 19.